پشت سرت آب بریزم.
عصر آدینتون به خیر باشه همراهان خوب رادیو جوان، امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و لحظه هاتون سرشار باشه از نیکی و مهر. برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان نقشه گنج.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کلی داریم و کماشمون در واقع
خدایا امید تو
راه حلی تازه، جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از ظهر جمعتون بخیر، خدمتتون هستیم با یک برنامه نقشه گنج دیگه از شبکه رادیویی جوان. قبل از هر چیزی نکته رو بگم، 30881 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست. اگر سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد و حرفی دارید لطفاً البته در حیطه کارآفرینی با برنامه نقشه گنج حتما در میون بذارید. اما من علی مهنافر به همراه سکر خانم اکرم زمانی به عنوان تهیه کننده، استاد محسن فرامانی به عنوان صدا بردار، سکر خانم سمیه نازنینی به عنوان مسئول هماهنگی، الهام وحدت و شهره عملوندم با ما هستن و البته امیر مهدی انبری که به عنوان کارشناس همراه ما میمونن تا انتهای برنامه. امیر جان سلام.
سلام علی جان، بعد از ظهر جمعت بخیر. امیدوارم که همه شنونده‌های خوب و عزیزمون همراهمون باشن این برنامه هم و بتونیم که ادامه بحثای قبلی رو با هم دیگه پیش ببریم
انشالله. خب قبل از که اصلا طرح موضوع بکنیم، امیر موافقی که پیام کوتاه بخونیم؟
حتما حتما.
آره. برای ما فرستادن 0933 4 رقم آخر 4571. آقا گیریم من میخوام دارم رعایت امانت میکنم. آقا گیریم من میخوام یه قطعه رو تولید کنم و تولید انبوه داشته باشم، از کجا شروع کنم؟ چه کتابایی رو بخونم؟ چه جوری محصولمون رو انحصاری کنم؟ جواب براش داریم؟
ببین علی جان، ما تو برنامه‌های فصل‌های قبلی اشاره کامل کرده بودیم به موضوع مربوط به اینکه کسب و کار از چه نقطه‌ای باید استارت بخوره و چه مواردی رو باید پشت سر بذارن تا کسب و کار شکل بگیره.
آره.
یعنی اون شاید اشاره بکنم به بحث بوم کسب و کار و برگشت به این موضوع که برن مفاهیم مربوط به بوم کسب و کار یه مطالعه‌ای بکنن. میشه یه دایره المعارف کامل. آره. اصلا. آره. کتاب نه.
خب یه پیام کوتاه دیگه هم بخونم اگه موافق باشی. نوشتن که این خوبه. سلام، وقت بخیر، خسته نباشین، ممنون از برنامه خوب شما، ولی اگه دنبال کارآفرینی بری کلی سنگ اندازی هست و مشکلات. بگید از چه طریقی میشه زودتر و بهتر دنبال کارآفرینی رفت. 0915 45 60. اتفاقا من فکر میکنم که این سوال محور کلی این فصل برنامه نقشه گنج هست. اگر همراهی بکنن میتونیم به تک تک سوالاتشون جواب بدیم، درسته؟
به طور قطع و یقین دنیای کارآفرینی دنیای بدون سختی نیست. کسی که میخواد بره دنبال راه انداختن یک کسب و کار، اونم به صورت شخصی.
آره.
با معضلات و مشکلات متعددی مواجه میشه، ولی بحث اصلی اینجاست که موانعی که به صورت جانبی تو این مسیر پیش راه افراد قرار میگیره رو ما داریم توی این فصل بررسی میکنیم. اما زیرساختایی که باید فراهم بشه، کمکایی که قوای مختلف باید برسونن.
بله.
این نوع موارد رو آره میتونیم ما توی این فصل بهش بپردازیم و اگر که شنونده ها همراه ما باشن قاعدتا پاسخ خیلی از سوالاتشون رو خواهند گرفت.
انشالله. بریم برگردیم طرح مسئله کنیم.
نقشه گنج رادیو جوان.
خب طبق گزارش بانک جهانی که البته وزارت اقتصاد و دارایی رو منتشر کرد، گزارش بانک جهانی در سال 2019 ما به خاطر 3 تا مانع دقیقاً 3 پله نزول داشتیم که یکی از این موانع ثبت مالکیت مادی و معنوی ایده ها و طرح ها بود. اگر موافق باشید امروز در مورد این قضیه صحبت بکنیم و اگر بتونیم مسئولین مربوطه رو پیدا بکنیم و با اون بزرگواران گفتگو داشته باشیم که خیلی عالی میشه. امیر، اصلا مالکیت معنوی چی؟
ببین دکتر جان، ما به طور کلی در دنیا وقتی داریم در ارتباط با مالکیت معنوی صحبت میکنیم، این میتونه برگرده به یک اثر. آره. که این اثر از یه نوشتار، یه خط شعر یا یه نقاشی آغاز بشه تا انواع اقسام ثبت مربوط به محصولات، ایده ها و مواردی از این دست. متاسفانه تا الان ما از نظر مالکیت معنوی به جامعه جهانی متصل نیستیم و این حقوق معنوی رو نمیتونیم به صورت در حقیقت بگیم اون سامانه‌ای که در دنیا داره برای این
ویپ رو میگه دیگه.
آره
آره. خب
تو سامانه ویپ حالا به واسطه معضلات و مشکلات متعددی که پیش اومده این تعامل برقرار نشده.
آره.
از طرف دیگه خب مثلا یه سری از سازمان‌های داخلی این رو داخل مملکت برقرار کردن، یعنی کتابخونه ملی اومده برای آثار در حقیقت مکتوب این کار.
آره.
رو انجام میده.
مرکز اسناد اومد برای حالا
یا حالا مرکز اسناد یا وزارتخونه های مختلف این کار رو دارن انجام میدن. الان جدیدن برای بحثای استارتاپی هم این فرایند داره پیش میره، یعنی ثبت ایده تو بانک ایده داره صورت میگیره، حتی بعضا توی فرابورس داره صحبت از این میشه که ایده ها بیان ثبت بشن و بتونن اونجا
بهشون. آخه میدونی صحبت سر چیه؟ تازه داره صحبت میشه که ایده ها بیان ثبت بشن. مشکل اینه. خب به قول معروف تا این اتفاق بیفته که انشالله به زودی زود هم میفته، خب خیلی از ایده ها دوباره کپی برداری میشه.
یه سری از این راهکارهای حتی اجرای عملیاتی قراره که این معضلات رو برطرف بکنه.
آخه مشکل میدونی چیه؟ این قراره ها اذیت میکنه آدم ها. ببین ما توی ثبت مالکیت، مالکیت صنعتی رو داریم، اسم رو داریم، علائم رو داریم، چه بسا خیلی جا مثلا ورقه اختراع رو داریم. کی میخواد اتفاق بیفته؟ کاش ما بتونیم مثلا با یکی از بزرگان سازمان ثبت اسناد املاک صحبت بکنیم، ایشون باید جواب بدن دیگه به این سوال ما.
آره به طور قطع.
آره. قبل از هر چیزی با الهام وحدت همراه بشیم اول، بعد برمیگردیم صحبت رو ادامه.
شاخصی در دنیا وجود داره به نام شاخص بنگاه پررشد که سیاست‌های کارآفرینی در همین جهت هستن. بنگاه پررشد طبق تعریف عبارت است از بنگاهی که طی 3 سال اخیر تونسته باشه به طور میانگین 20% رشد داشته باشه. در کشور ما بنگاه پررشد بر اساس شاخص اشتغال و رشد گردش مالی و فروش 20% سنجیده میشه. و این رو هم بدونید که سنجش رشد مالی کار آسونی نیست، اما سنجش اشتغال با توجه به شغل‌های ایجاد شده قابل محاسبه است. اون هم با توجه به لیست پرداخت حق بیمه کارگران در تأمین اجتماعی. بنگاه‌های پررشد در کشورهای مختلف سهم بسیار بالایی از اشتغال را دارند، به طوری که در برخی کشورها اشتغال‌های جدید به بیش از 70% میرسه که این تعداد اشتغال از تعداد خیلی کمی از بنگاه‌های پررشد تأمین میشه و این دلیل اهمیت اون برای اقتصاد میتونه باشه. در اروپا به طور متوسط 2-3% بنگاه‌ها پررشد هستند، انگلیس 4% و امریکا 6%. و طبیعیه که هرچه کشورها دارای فناوری پیشرفته تری هستن، تعداد بنگاه های پررشدشون بیشتر و کارآفرینی هم در آنها بیشتره. در سال 91 تا 94 در ایران با استفاده از داده های تأمین اجتماعی 65% از کل بنگاه ها پررشد بوده که حاکی از وضعیت کارآفرینی در کشوره. با این وجود 42% از اشتغال جدید طی سال 91 تا 94 در همین بنگاه ها به وجود اومده. 18% اشتغال خالص رو به وجود آورده که نشون میده توجه به کارآفرینی چقدر مهمه و بنگاه های پررشد چقدر اهمیت دارن. از سال 92 تا 95 65% بنگاه های پررشد تونستن 52% از کل مشاغلی که در این دوره ایجاد شده رو به وجود بیارن که بیشتر برمیگرده به ایجاد فضای مناسب تر که نشون میده به درستی نتونستیم مخزن کارآفرینی رو توسعه بدیم، اما فضای کارآفرینی رو توسعه دادیم و امسال نزدیک 30% از اشتغال جدید رو به وجود آوردن. این آمار و ارقام نشون میده که کارآفرینی به عنوان یک ابزار چقدر در ایجاد شغل و مشاغل جدید مهمه و میشه از اون دفاع کرد. پس باید در نقشه گنج به دنبال برنامه‌های خاص کارآفرینی بود.
خب دکتر، یک بحث اینجا مطرح میشه که این واقعا از حالا هم حیطه دانش ما خارجه، هم از حیطه اون رشته‌ای که ما می‌خوایم دنبال بکنیم در برنامه نقشه گنج و ربط مستقیمی داره به قوه قضاییه. خب جدای از این که اصلا این سازمان ثبت اسناد املاک کشور از این نظر قوه قضاییه هست، ولی طرح دعواها و این اتفاقاتی که توی این امر میفته و نظارت هایی که باید بشه و قصد علاهازا، این رو کاش خانم زمانی زحمتی بکشن و خانم نازنینی ما بتونیم غیر از دوست عزیزی که از سازمان ثبت اسناد املاک کشور صحبت میکنیم، یک نفر دیگه از قوه قضاییه هم کاش بتونیم در برنامه باش ارتباط برقرار بکنیم که در مورد نظارت ها و طرح دعواها ازشون بپرسیم توی این امر. حالا بگذاریم، الان چه اتفاقی در فکر میکنه افتاده برای تسهیل روند ثبت مالکیت معنوی داخلی؟ چون خارجی ما نداریم دیگه، ما الان نمیتونیم با ویب ارتباط داشته باشیم و ثبت جهانی بکنیم کارمون رو.
اون راهکارهای اجرایی عملیاتی که قبلا توی چند تا برنامه گذشته صحبت شد که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه شده، اومده رو دستگاه‌های اجرایی و قوای مختلف راهکارهای متعددی رو ارائه داده. مثلا در ارتباط با معاونت اجتماعی قوه قضاییه که متولی کسب و کار در قوه قضاییه هست، قرار شده ظاهرا کارگروه‌هایی تشکیل بشه مرکب از قوه قضاییه و بخش‌های مختلف که بیان اصلاحاتی که لازم هست توی قوانین صورت بگیره و بحث تسهیل این روند، اهم از بحث‌های مالکیت معنوی، دعاوی که صورت میگیره، معضلاتی که شرکت‌ها پیدا می‌کنن، یا بعضن بحث ورشکستگی که پیش میاد و حالا مشکلاتی که از اون سمت حادث میشه، دستگاه اجراییش قوه قضاییه است و بناست که این فعالیت‌ها صورت بگیره. یا از اون سمت صحبت از کاهش زمان رسیدگی به این موارد هست. اینا خب همه‌شون تک تک مواردی هستن که به قول فرمایش خودت ما باید با دوستان قوه قضاییه تعامل داشته باشیم و بتونن به ما این مطلب رو بگن که این موارد به چه صورتی داره اتفاق میفته، تو چه مرحله‌ایه. به قول فرمایش خودت، آیا صرفاً در دست اقدام این موارد یا نه خیلی از اینها اتفاق افتاده، به جامعه ارائه شده، بسترشون چیه، تو فضای اینترنتی داره، وبسایتی داره براشون ارائه میشه یا سایر موارد از این دست.
خب پس اگه موافق باشه ما بحث رو همینجا نگه داریم، ببینیم با کدوم یکی از دوستان عزیز از قوه قضاییه یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار صحبت بکنه. فکر میکنم جناب آقای محمد حسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشن. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون و در خدمت شما هستم.
سلامت باشی بزرگواری. دکتر امیر مهدی انبری هم با ما هستن.
خدمتتون هم عرض سلام دارم.
عرض ادب دارم دکتر.
خواهش می‌کنم.
سلامت باش. آقای دکتر، ما توی بحث ثبت مالکیت معنوی و مادی، حالا در بحث کارآفرینی داریم در موردش صحبت میکنیم، از مواد 528 تا 530 قانون مجازات اسلامی که برمیگرده به تعزیرات تا ماده 579 580 و قصه علاوه ازش نمیخوام حالا موادش رو بگم. در حیطه قوه قضاییه دو بحث مطرح میشه، یک تسهیل این امر توسط قوه قضاییه، یعنی تسهیل فرایند کارآفرینیه، دو مدل نظارتی و به قول معروف برخورد با متخلفان این امر.
صحیح میفرمایید.
ما میخوایم از زبان شما بشنویم که چه اقدامات صورت گرفته و این پروسه چجوری به کمترین زمان لازم میتونه هدایت بشه.
عرضم به خدمت سروران عزیز و شنوندگان محترم که مستحضر هستید که مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی ثبت مالکیت های صنعتی هستش.
بله.
مالکیت معنوی خب دو شاخه اصلی داره، یه شاخش مالکیت ادبی و هنری هست که همون کپی رایت.
بله.
شاخه دومش مالکیت صنعتی هست که در مسئولیت سازمان ثبت زیر مجموعه قوه قضاییه هست.
درسته.
حمایت از مالکیت صنعتی عملا از سال 1304 در کشور ما شروع شد با اولین قانون که قانون ثبت علایم تجارتی بود. بعدا در سال 1310 قانون نسبتا در واقع کارآمدتری، قانون ثبت علایم و اختراعات به تصویب رسید. ولی آنچه که در دهه‌های اخیر اتفاق افتاد که به نظر نظام مالکیت صنعتی ما رو کارآمدتر کرده، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و
ماده 46.
بله
یعنی ماده 46 دیگه.
نه قانون ثبت علائم، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب سال 86
بله
که آیین‌نامه‌اش هم سال 87 تصویب شد و همینطور قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا مصوب 1383. یعنی نظام مالکیت صنعتی ما در بعد ملی با در واقع تصویب این قوانین تقریبا کارآمدتر از در واقع نظام سابق شده و پاسخگوی نیازهای کسب و کار و صنعت شده. در بعد بین المللی هم ما به بعضی از معاهدات مهم مالکیت معنوی به ویژه در حوزه مالکیت صنعتی ملحق شدیم، مثل معاهده مادرید و پروتکل مادرید. جان
حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. ما یه ذره توی این برنامه با دوستانی که حالا مسئولیت هم دارن مثل شما راحت صحبت میکنیم، جسارت بنده رو ببخشید. شما الان خبر از تسهیل و راحت شدن خیلی از امور دادی توی جملاتتون. واقعا راحت شده یا برای دلخوشی به قول معروف مردم و کسایی که میخوان یه کار شروع بکنه دارن میفرمایید اینو؟
ببینید مستحضر که سامانه‌های در واقع سازمان ثبت از سال 91-92 به بعد دیگه شروع شد به تدریج این سامانه ها تکمیلتر و روزآمدتر شده. الان کلیه ثبت مالکیت های صنعتی ما، علائم اختراعات و طرح صنعتی در هر نقطه کشور، یعنی متقاضی بخواد تقاضا بکنه به صورت ایفایده این میاد بدون اینکه در واقع مراجعه حضوری داشته باشه. تعاملات بین متقاضی ثبت علامت اختراع و طرح هم به صورت در واقع الکترونیکی هست در فضای مجازی.
بله.
تا مرحله سبک تسلیم گواهینامه میشه.
درسته.
جناب عالی اشاره فرمودید به این که در واقع میخوان از ضمانت اجراهای لازم بهره مند بشن.
بله.
مستحضری در حوزه مالکیت صنعتی اگر یک علامت تجارتی برای کسب و کار یا یک اختراع همینطور به ثبت نرسه، نمیتونه از اون ضمانت اجراهای قانونی استفاده بکنه برای جلوگیری از نقض. لذا با ثبت این در واقع مصادیقی که عرض کردم، عملا در واقع زمینه حمایت کیفری و مدنی فراهم میشه که قضات مراجع قضایی و هم از کیفری و مدنی در گمرکات حتی اگر در واقع نقضی بخواد اتفاق بیفته، یعنی کالای مجعول، کالای در واقع تقلبی بخواد وارد بشه یا حتی صادر بشه، صاحب کسب و کار میشه در واقع با ناقضین برخورد کیفری و مدنی بکنه.
درسته. ببخشید منم یه سوال داشتم از خدمتون. الان جز عناوینی که مطرح شده بحث کاهش زمان، کاهش هزینه برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری، از این موارد هم اشاره شده. من می‌خواستم بدونم این کاهش زمان و هزینه به چه شکل داره صورت می‌گیره؟
ببین اون دوستانی که ظاهراً مطرح فرمودن راجع بحث قضاییش هستش. من در بحث در واقع ثبت این گونه مالکیت‌ها در واقع دخالت دارم. یعنی ما زیرساخت‌های لازم برای ثبت این حقوق رو فراهم کردیم.
درسته.
و این که در واقع در مراجع قضایی حالا در مورد نقد هست، به مورد کیفری و مدنی دوستان در واقع اگر آمار و ارقامی دادن، خب قطعا باشون میشه در واقع صحبت کرد، ولی از آن زیرساختهای حقوقی و فرایند ثبت این بخشش مربوط به سازمان ثبته که اقداماتی الحمدلله سالهای اخیر صورت گرفت.
پس من برداشتم با شما چک کنم ببینم درست هست یا نه، فرایندی که سمت شما انجام میشه این هست که من میخوام در حقیقت ثبتی انجام بدم، حالا ثبت برندی میخوام انجام بدم یا اتفاق خاصی در ارتباط با یک اختراع علامه تجاری صورت پذیرفته، میخوام استعلام کنم ببینم پیش از من این عنوان ثبت شده یا خیر و اگر که نه فرایند ثبتش رو انجام بدم. درسته؟
کاملا درست میفرمایید. الان شما اگر به سایت IRIPO سازمان ثبت مراجعه بفرمایید، همین مرکز مالکیت معنوی، اونجا ملاحظه میفرمایید تمامی علائم تجارتی ثبت شده، تمامی اختراعات ثبت شده، تمامی طرح‌های ثبت شده با عنوان نام مالکیت، اگه سرچ بفرمایید دقیقاً نشون میده که برای چه کالا و چه خدماتی ثبت شده و این با صورت مجانی در اختیار عمومه و این تسهیل میکنه از این جهت که میبینید در سابقه ثبت عین و مشابه چه وجود داره تا شما بتونید یه برند جدید رو خلق بکنین و تقاضای ثبت بکنه. این یک کار مهمی بود که به اعتقاد من این سالهای اخیر و الان داره روز روز این سامانه هوشمندتر میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی ما رتبه‌مون در شاخص‌های کارآفرینی که 3 تا شاخص بزرگ داشت که یکیش هم اتفاقاً ثبت و مالکیت معنوی و مادی بود، البته این گزارش بر مبنای گزارش بانک جهانی در سال 2000 بله 2000 در سال 2019 ارائه شده که گفتن به خاطر یکی از دلایلی که ما 3 پله سقوط داشتیم در رنگ بانک جهانی، یکیش این ثبت مالکیت معنوی بقول ما. اینو چه پاسخی دارید براش؟
یه تنویری به عرض بکنم، حالا شاید در واقع اونجا 10 تا شاخص بانک جهانی ارائه داده.
بله.
یکی از این 10 تا شاخص، البته 2 تا شاخص مربوط به سازمان ثبت میشه که یک شاخصی مربوط به ثبت شرکت ها هستش، این شاخصش هم مربوط به ثبت مالکیت. درست فرمودید، ثبت مالکیت. ولی من در واقع
خب بخش خودتون را از شما پرسیدیم دیگه.
بله، بخش دوم که ثبت مالکیت در شاخص های بانک جهانی، مالکیت معنوی متاسفانه نیومده، مالکیت صنعتی نیومده، چون ما اونجا هم در واقع اگر حالا اگر میومد و ما این در واقع اقدامات رو قطعا اونجا ارائه میدادیم، موجب در واقع تقویت رتبه ما میشد.
متاسفانه که ما که نمیتونیم منطبق با شاخص های جهانی نباشیم. پس
مالکیت صنعتی اگر باز از آقایون که دهقان در واقع متولی هستن و ظرف اقتصاد سوال بفرمایید، ما مالکیت معنوی در واقع جز شاخص ها نیست و اونها در واقع پرسشنامه‌ای که به حال توضیح کردن و نظرسنجی کردن و رتبه دادن است. و البته در حوزه ثبت شرکت‌ها هم من خدمت شما عرض بشم که اونجا اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته در زمینه خدمات الکترونیک، ولی خب مؤلفه‌های دیگه‌ای هم
نه، من سوالم چیز دیگه است دکتر. بله. میگم ما که الان نمیتونیم منطبق بر بقول معروف اتفاقاتی که در سطح جهان میفته نباشیم، همه کشورها بالاخره دارن از یک قانون پیروی میکنن. شما فهمیدید که در بانک جهانی شاخص مالکیت معنوی وجود نداره.
خب در شاخص در کسب و کار در دهگانه‌ای که بانک جهانی ارائه داد، اگه باز دقت بفرمایید نوشته،
ما الان یه چیزی جدایی از سطح جهان داریم.
نه چیز جدا نیست. خب پس موضوع در واقع مالکیت معنوی، موضوع مالکیت ادبی و هنری، حالا معنوی از واقع هم از ادبی و هنری هست. خب. و هم از مالکیت صنعتی تو اون شاخص نیست، چون تمام اون شاخص ها زیر شاخص داره. من اتفاقا در یه دو جلسهش رفتم شرکت کردم، ما فعلا در واقع جز دستگاه هایی نیستیم که در ارتباط با این موضوع حالا نقش داشته باشیم برای در واقع ارتقای رتبه. ولی خدمتتون عالی، چون برنامه خوبی هستش، شاید مؤثر باشه. ما در حوزه علائم تجارتی از لحاظ حجم تقاضا در سال گذشته داخلی و خارجی رتبه 4 و 6 رو داشتیم در دنیا، مطابق گزت وایپو، در واقع مجله خاص هست که سازمان جهانی مالکیت معنوی منتشر میکنه و همه کشورهای حوزه سازمان رو با هم مقایسه میکنه.
بسیار عالی، متشکرم. امیر جان شما سوال داری؟
آقای دکتر، این بخش آخر صحبتتون شما یه اشاره کردین به مالکیت معنوی یه بین المللی و اینکه ما تو حوزه ادبی و هنری این بحث کپی رایت یا حقوق معنوی رو نداریم، ولی تو بحث صنعتی تعاملش رو با دنیا داریم، درسته؟
کاملا صحیح میفرمایید. در حوزه مالکیت ادبی و هنری قوانین ما محدود به قانون 48-50 در قلمرو ملی هست. ما عضو نه معاهده برن هستیم و نه روم، و بحث الحاق به این معاهدات حالا 2 دهه‌ای هست در دولت و مجلس دنبال میشه، تا الان به نتیجه نرسیده. ولی خوشبختانه با توجه به حمایتی که حالا در اسناد بالادستی به ویژه در حوزه اختراعات بوده، این شد در واقع پشتوانه کار ما که ما ملحق به اکثر معاهدات مؤثر مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم و همینطور نشانه های جغرافیایی بشیم.
یعنی برن و روم رو نیستیم آقای دکتر، ولی پاریس رو هستیم علی الحساب.
بعد احسن پاریس که کنوانسیون پایه، احسن دقیق اشاره فرمودید، کنوانسیون پایه در حوزه مالکیت صنعتی هست. ما سال 37 عضو شدیم و این 10 سال اخیر هم خوشبختانه به حدود 10 معاهده مؤثر مالکیت صنعتی ملحق شدیم.
بسیار عالی، متشکرم ازتون.
خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. بزرگواری کردید. خیلی خوشحال شدم.
خدمت هستم. سپاسگزار حسن توجه شما به این موضوع.
ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادید. روزتون بخیر. خدا نگهدار. خب صحبت کردم با دکتر محمد حسن کیانی، عذرخواهی میکنم، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
اخبار کسب و کار. طرح فناورانه نوآفرین و جذب بیش از 1000 شرکت نوپا. آخرین آمار پیوستن شرکت‌های مربوط به کسب و کارهای نوپا نشون میده 1763 شرکت و تیم نوپا شتاب دهنده و سرمایه گذار عضو طرح نوآفرین شدند. در طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از 3 سال از تاریخ ثبت اون گذشته باشه به عنوان شرکت‌های ذکر شدن که از اونها حمایت میشه. البته شرایطی همچون سرمایه حداکثری 250 میلیون تومانی و درآمد کمتر از 500 میلیون تومانی هم در این حمایت دخیله. شرکت هایی که در طرح نوآفرین حمایت خواهند شد باید در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخصات خودشون رو ثبت کرده باشن و همچنین مؤسسان و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند. طرح نوآفرین ماهیت کسب و کارهای نوپا رو مبنای کار خودش قرار داده و بر همین اساس قوانین و مقررات بیمه، مالیات و حتی جذب سرمایه گذار رو تسهیل کرده. حمایت سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌های نوپا. بر اساس دستور اداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و در اجرای آیین‌نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های نوپا، این شرکت‌ها مورد حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. شرکت‌های نوپای مورد حمایت این آیین‌نامه متشکل از شرکت‌های خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. بر اساس این آیین‌نامه، فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کار گروهی مرکب از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام میشه. گفتنیست شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد در صورتی که فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند با ارائه مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره‌برداری فناوری اطلاعات و تخصیص کد کارگاهی از سوی شعبه، دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت مقررات تامین اجتماعی بلامانع است.
خب متشکرم که وقت تو به ما دادی امیر جان، لطف کردی. آقای دکتر مهدی انبری عزیز سلامت باشی. 3881 رو فراموش نکنید، حتما با برنامه نقشه گنج، برنامه خودتونه، ارتباط برقرار کنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف گفته، دلنوشته، هر چیزی که دارید برامون بفرستید، البته مربوط به کارآفرینی. خوشحال میشیم که همراه شما رو میبینیم با خودمون. بعد از جمعه خوبی داشته باشید. همین دیگه، حرفی نمیمون. خداحافظ.
شبکه جوان همراه شماست.